بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما بعد از این که از منظر در حقیقت درون دینی و از طریق روایات و آیات و روایات به مباحثی در تربیت خانوادگی پرداختیم، گفتیم که سلام علیکم، در تکمیل بحث بعضی از موضوعاتی که در مباحث جدید مطرح هست اونها را با یک نگاه فقهی مورد توجه و بررسی قرار بدیم. در اینجا یکی از مباحث همین بحث اصل رعایت ظرفیت، رعایت تدریج، رعایت مراحل و مانند اینها از اصول حاکمه بر تربیت کودک و نوجوان بود. خب این یک بحث بود که در این زمینه ما 7-8-10 تا قاعده فقهی که ناظر به همین مباحث بود عرض کردیم و فی الجمله هم این مطلبی که در تعلیم و تربیت جدید هم روش تأکید و توجه میشه فی الجمله درست بود، البته حدود و ضوابط و قیودی داشت که تبیین شد و بحث هم البته بحث مهمی است و خب تو تعلیم و تربیت جدیدم رو اینها کارهای زیادی شده و مباحث و حرفهای زیادی هم دارن. ما در نگاه فقهی علل اصول 7-8-10 تا قاعده رو گفتیم، سلام علیکم، قواعد درستی است که میشود در فقه و تربیت مطرح بشه و تا حد زیادی هم اونچه که در تحقیقات تجربی و اینها انجام شده و مباحث امروز تا حد زیادی اینا هماهنگ هم بودن. این یک بحث بود در این مباحث تکمیلی. یک سری عناوین دیگری هم هست که اونام رو بد نیست که به ترتیب متعرض بشیم. یکی مثلا به عنوان مثال، حالا من اهم و مهم اینها رو خیلی ترتیبش را نمیخوام اهم و مهمش بکنم، به ترتیب 15 تا موضوعی که عرض میکنیم یکیش این بوده. یک موضوع سلام علیکم، یک موضوع دیگری که در اینجا وجود دارد مبحث تعلیم اجباری است که هم با بحث تربیت خانوادگی ارتباط داره هم با بحث آموزشی و وظایف دولت که قبلا عرض می‌کردیم. خب این در دنیای قبل به این شکل نبوده، این تعلیم اجباری، آموزش اجباری. بیشتر اون چه که در دنیای قبل بوده این است که بعضی از بچه ها آموزش اجباری آموزش می دیدن، حالا آموزش حساب و نمیدونم خط و نوشتن اونها تا قرآن. اون چه که بیشتر متداول بوده آموزش قرآن بوده، فضاهای دینی به خاطر اون تأکیداتی که در شریعت وارد شده بوده و کم و بیش هم حالا در پرتو اون مثلا خطی یاد میگرفتن، ریاضیاتی و امثال اینها. اما اینکه کسی بیاد یعنی الزامی باشه به اینکه باید همه مدرسه برن، همه با این نصاب معین و با این نظاماتی که تعیین شده چیزی رو بگذرونن، این یک قاعده عمومی و الزامی کلی نبوده. و اجباری در قصه نبوده، یعنی اینکه حالا اگر پدر و مادری نفرستند فرزندشون را به مدرسه کسی اینو دنبال بکنه، تعقیب بکنه، اینجور چیزی نبوده و تا یه حدی متعارف بوده که انجام میدادن، همونم اگر انجام نمیدادن کسی مؤاخذه و اینهایی در کار نبوده و مسائلی از این قبیل. ولی الان اینطوره، یعنی الان اگه کسی براخره دولت دنبال میکنه مسئله را و الزام میکنه به این که بشه، حالا الان نمیدونم تو این سیستم های حقوقی حالا در ایران جای دیگه اگر کسی بچهش رو مدرسه نبره این هم از داره حقوقی هم تعقیب میشه، نمیدونم شما چیزی میدونید؟ نمیدونیم، بله نمیدونیم اینجور چیزیه، بله هست یا نید، بله. ولی در حال اصلا دنیای جدید اینه که تعلیم رو اجباری میدونن، میگه این سن لازم و تعلیمه و این مقدار هم باید بروند و بخوانند. البته این در بعضی جا در حد مثلا دبستان جایی به سطوح بالاتر هم کشیده شده و امثال این. خب چه مجازات یا مجازاتی هم داره نداره تو کشورها متفاوته، در مقام اجرا ممکنه متفاوت باشه، ولی روح جهتگیری های دنیای امروز به سمت اینه که در حقیقت پدر و مادر و اولیا را موظف میکند که این مقدار آموزش بشه، یا در قوانین دولت موظف میشه، در قوانین اساسی یا قوانین موضوع مجلس دولت موظف میشود که آموزش را مثلا در این سن برای بچه ها ارائه بده. حالا البته شکلش گاهی رایگانه گاهی غیر رایگانه که اینم هست، معمولا به این شکله که اینا جز حقوق عمومیه، حقوق بشری عمومی اینجوری تلقی میشه و میگن که مثلا رایگان این آموزش باید داده بشه، باید رایگان باشه، یعنی اگر کسی نمیشود کسی به خاطر نداشتن از این 5 کلاس یا 6 کلاس محروم بشه. بنابراین هر دو نکته تقریبا از قواعد عامه تعلیم و تربیت در دنیای جدیده، یکی قانون اساسی ما هست بله که رایگان باید باشه، هم شمولش هست هم رایگان بودنشه. میخواستم ببینیم تو قوانین موضوع هم مجازاتی هم برای کسی گذاشتن یا نه، اینش تردید داره. بله اون که قانونه بله، و از شاید که حالا این که در محاکم و در دیگه مستقیم کسی میتونه به قانون اساسی تمسک بکنه یا هر بندی از اون با دی قوانین موضوع بیاد تبیینش بکنه، اینم خودش از نظر حقوقی بحثیه. ولی به هر حال هر دو نکته در سیستم های جدید زمان هست، هم ضرورت و الزام آموزش هایی با یک مشخصاتی تا یک سنی و در یک حدودی که معمولا دبستانه و ابتداییه، و دیگری این که این آموزش هم باید رایگان باشه و حق دریا، یعنی اگر کسی خودش هزینه نکنه باید دولت هزینه بکنه، باید دولت هزینه بکنه. البته الزامی معمولا نیست که نباید پولی باشه، ولی اگر کسی پولی هزینه نمیکنه یا نداره باید دولت اونو تامین بکنه، حداقل تو بعضی کشورها اینطوره. خب اون وقت این روشنه و حالا حرف و حدیث هم در این زمینه خیلی زیاده که به چه ملاکی تا چه سطحی رو شما الزامی میکنید، و این تفاوت این سطوح هم در دولت ها وجود داره و بعضی کشورها الان دیگه میرن به سمت این که در حقیقت تا متوسطه و تا 12 سال رو در واقع الزامی بکنن که همه بگذرونن و از این قبیل مسائل. تو اون سطوح ابتدایش در حدیه که حتی عقب افتادگان ذهنی هم را میبرن به سمتی که باید اون دوره را با اون ویژگی های خودش بگذرونن. و یکی از شاخص های مهم توسعه به مفاهیم جدید امروز هم اینه که درصد باسوادی را درصد پوشش مدارسشون را قرار بدن. دو سه تا شاخص توسعه هست، یکی درصد پوشش آموزش و پرورشه که 90% 90 کمتره بیشتره، که بتونه همه اونایی که در سن لازم و تعلیم قرار میگیرن بتواند به اونها پوشش بده. این یک بحثه، یکی از شاخصهای توسعه است. یکی هم حالا شاخص درصد باسوادیه که اون تو سنین بالاتر رو در نظر میگیره، که حالا خب کشور ما در هر دوش یه رشد چشمگیر مهم میداشته، یکی از پیشرفت‌های مهم بعد از انقلاب هم در همین جهات بوده، در هم پوشش آموزش و پرورش ماست که نمیدونم فکر میکنم مثلا 98.9 اینجوریه، یعنی نزدیک 100% تو همه روستاهانا که این پوشش سن لازم و تعلیم رو پوشش در نزدیک 100% داده شده، که خیلی در این زمینه پیشرفته با اون دوره قبل از انقلاب. یکم درصد با سوادیه که اونم بالای 80% الان در سن تا 50 سالگی. حالا اینا کار نداریم، به هر حال این اجباری است که در این زمینه انجام میشه، یکی نسبت به سن لازم و تعلیم بچه ها و قوانینی که الزام میکنه که باید این دولت اجرا بکنه، اولیان باید همکاری بکنن، یکی هم حالا اون الزام به آموزش در سنین بالاتره که اون سواد آموزی سنین بالاتر میشه. خب اینا حالا از بحثای جدید دنیای امروزه. سوالی که از فقهی در اینجا مطرح میشه اینه که این از نظر فقهی حکمش چیه؟ ببینید در اینجا یکی از حیث یعنی ما از سه زاویه میتوانیم به این مسئله نگاه بکنیم، یکی به عنوان اولی، یکی به عنوان ثانوی، یکی به عنوان ولایی و حکومت. در سه مقام و یا از سه روی با سه روی کرد میشه این بحث را به لحاظ فقهی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. یکی نگاه عنوان اولی است، یکی نگاه عنوان ثانوی است، یکی هم نگاه عنوان حکومتی و ولایی است. اما به لحاظ عنوان اولی، الزام به آموزش در محدوده اون نیازهای عمومی که وجود داره که بیشتر مشتمل بر خط و آشنایی با خواندن و نوشتن درسته به یک زبان و حساب و کتاب و ریاضیاته و یه مقدارم اطلاعات عمومی در حوزه علومی که هر کسی بهش نیاز داره که آشنایی با دنیای علم و دانش بشه، در حالا مثل علوم همینه که به عنوان علوم گفته میشه، و یه مقدارم به مسائل آداب اجتماعی و تربیت های اجتماعی. اینا تقریبا این سه چهار تا چیزیست که تو همه دنیا در محدوده اون 5-6 سال قرار میدن، خواندن و نوشتن که حالا املا و انشاء و فارسی یا انگلیسی یا هر چیز دیگری. یکی هم علومه که در واقع با این دانش های خودش آشنا بشه، و یکی هم مسائل اجتماعی و آداب اجتماعی و اینها تقریبا این. و یکی هم حالا علوم که میگیم شامل ریاضی اونا میشه که حالا جداش میکنن. این سه چهار تا چیزای اصلیه، منتها تعلیم دینی و اینها در واقع همون چیزای اجتماعی میشه که در محیط های خاص باز تفکیک میشه و مورد عنایت خاص قرار میگیره. خب این الزامی الان در دنیای جدید وجود داره. ما با عنوان اولی اینجا چی میتوانیم بگوییم؟ با عنوان اولی یک حدی از اینها که در حوزه تربیت دینی و آموزش های دینی باشه، این دلیل داریم، ادله‌ای که سابق دیدیم که اینا باید آموزش داده بشه برای اینکه نیازهای آینده اوست، و الزامی هم اینجا وجود داره طبق ادله سابق. و اما بیش از این حد چطور؟ پس در یه حدی از آموزش ها و تربیت های دینی و اخلاقی و معنوی است که در یه حدش لازمه، یه حدش هم راجحه طبق همون ضوابطی که گفتیم. فراتر از اون هم عرض شود که بله، فراتر از اون هم در حدی که برای یک زندگی حداقل درست لازمه، اینم به نظر میاد تو اون وظیفه تأدیب که در روایات اومده و میگه که وظیفه او تأدیبه که در رساله حقوق و امثال اون بود لازمه. بنابراین ما حتی اگر با عنوان اولی هم بخوایم از نگاه فقهی بررسی بکنیم، در این دو محدوده یک الزامی وجود داره، یعنی پدر و مادر باید اقدام بکنند و یا دولت باید اقدام بکنه. حالا پدر و مادر رو ما اینجا داشتن مورد نظرمون هست. در چه این دو محدوده، یکی اینه، یکی اون چیزهایی که نیاز دینی اوست در آینده، این باید در سنین کودکی و تا قبل از بلوغ به او آموزش داده بشه، تربیت بشه. البته اینجا سنی در فقه نیست دیگه، کارهایی که باید او رو آماده بکنه که وقت بلوغ این آمادگی رو داشته باشه. این از ادله سابق به خوبی استفاده میشه. و دوم اون امور دنیوی، نه اخروی، حالا خاص اخروی نه، امور دیگر غیر دینی به معنای خاص، که باز برای یک زندگی عادی و متعارف، در حد خیلی متعارف، ضرورت کار شخصه و این بچه است. اینم به نظر میاد که تو این ادله تأدیب و اون عناوین کلی که در باب تأدیب اونا داشتیم می گنجد. ولی همه اینا در یک حد نصاب و کفه الزامش، یعنی اون حدی که نمازش را نمیدونم چیزش را تکالیف دینیش رو بتونه عمل بکنه، این آموزش هایی که وقتی که بالغ میشه بتونه بتواند اینا انجام بده، این ضرورت داره. همونطور که اون حد کفی که بتونه بالاخره بتونه حساب و کتابی بکنه، معاملهی بکنه، بیاد بره، نمیدونم اینا جز وظایف پدر و مادره، که از رساله حقوق و سایر ادله به دست میاد، الزامم هست، ولی این یک کف خیلی حد اقلی است دیگه. بیش از اونش دیگه آیا هرچه باشه بله رجحان داره، بیشتر اون را سطحش بره بالا، نمیدونم تأدیبش بکنه، اخلاقش، آدابش، اینا همه اونا خوبه، علم، دانش، اینا همه خوبه بهش بده، عناوین مطلقی داریم که اونام را میگیره. اصلا خود ادله که میگه بر به او، احسان به او، اینا همه احسانه که بیاد آموزش بیشتر بده، اطلاعات بیشتر به او بده، آمادگی های بیشتر برای او برای یه زندگی راحت و خوب در او ایجاد بکنه، اینا همه مستحبه. اما اون حد اقل واجب همون چیزیست که با اون حد اقل ضرورت های شرعی برای او تأمین میشه و حد اقل و بیس و پایه برای زندگی سالم اجتماعی برای او فراهم میشه. اینا با همون عناوین در یه سطح حد اقل واجبه، هم در محدوده دینی به معنای خاص، هم در محدوده عامتری که جنبه های دنیوی و زندگی باشه که اونم دینی به معنای عام. البته اینو الان همینو میخوام عرض بکنم، منتها این حد اقل حد اقلی که ما میگیم، حد نصابی که میگیم، در امور دینی یه مقدار ثبات بیشتری داره. اینکه نماز رو بتونه بخونه و نماز صحیح بخونه و امثال اینها. اما در امور عرفی یه مقدار اینجا عرض شود که انعطاف و تغییرش و تحولش بیشتره. ممکنه واقعا در یه دنیایی عرض شود که همون عمل حساب و کتاب مثلا یه ضرب و تقسیمی برای این که بتونه معامله بکنه چه بکنه و امثال اینها کافی بوده، ولی توی دنیای دیگه خیلی بیش از این باید یاد بگیره برای این که حداقل یه زندگی درستی داشته باشه، یه زندگی متعارفی رو بتونه داشته باشه. این البته متغیره و این از اون جاییست که تحول موضوعات و زمان میاد مصداقهای حکم را کم یا زیادش میکنه. رساله حقوق میگه که تو در برابر تأدیب او وظیفه داری و یا المعونت دلالت الی ربه، ولی مصداقهای این ممکنه در زمانهای متفاوت کم یا زیاد بشه. خیلی اون نیازی که یک بچه‌ای در 10 قرن قبل داشته برای یه زندگی اجتماعی خیلی محدودتر بوده با نیازی که یک بچه امروز داره برای یه زندگی اولیه اجتماعی، آموزشاش خیلی بیشتر شده. خب این تفاوت‌ها در این ملحوظه و باید مورد توجه قرار بگیره. مناطق و زمان‌ها، روستا، شهر، کشورها متفاوته. و حدش هم دیگه حالا اون حد اقلش واجبه و بیش از اون دیگه البته چی مستحبه. این پس یک حکم الزامی داریم در این دو محدوده با این نکته‌ای که الان عرض کردیم که تفاوت هم میتونه داشته باشه، و یک حکم استحبابی هم در ماورای اون داریم که هر چه بیشتر بهتر. این با عناوین اولیه‌ای که ما در اینجا داشتیم، این از منظر اول و مقام اول. اما مقام دوم از منظر عناوین ثانویه است. از منظر عناوین ثانویه ممکنه یه عناوین ویژه‌ای پیدا بشه که ضرورت رو بالاتر ببره. مثلا ببینید وقتی که جامعه یک شخصی در یک اقلیتی مثلا مسلمان در یک محیط کفر زندگی میکنند و اگر اینها بچه هاشون را آموزش های قوی و بالا حتی در سطوح دانشگاهی ندهند یا جمعی از اونا را به اون سمت ها نبرن، این موجب میشه که مسلمان ها در برابر غیر مسلمان ها در یه موضع ذلتی قرار بگیرن. لله العزت و لرسوله و للمؤمنین، این عنوان ثانوی است. میگه این اقلیت مسلمان در فلان کشور اروپایی یا غیر اروپایی باید برای این که عزت اسلامی محفوظ بمونه به سواد بپردازن و همه بچه هاشون رو بکشونن تو سطوح بالا مثلا، یا مهارت های اونجوری رو یاد بدن. قواعدی از این قبیل وجود داره، مثل همین عزت اسلامی یا چیزهایی از این قبیل که ممکنه که با عناوین ثانوی بیاد الزاماتی رو ببره در اقلیت های مسلمان در غیر جامعه اسلامی یا در یه جامعه اسلامی، همون ملاک سطح سواد، چون توسعه کشورها رو رتبه بندی میکنن بر اساس اون شاخص ها، برای عزت اسلامی تو این کشور با سواد بیاد، سواد عمومی و الزامی بیاد مثلا در حد 12 کلاس تنظیم بشه. این عنوان ثانوی است که آمده اینجا. این تو عنوان اولیه که قبل میگفتیم که تأدیب بکنه برای امور اجتماعیش یا دلالت علی ربه در امور دینیش، اون یه حدی را اقتضا میکنه. ولی در مقام دوم یک عناوین ثانویه در کار میاد که میگه سطح رو بر بالاتر. اینا مواردی داریم دیگه، با تشخیصش دیگه در هر جا بر عهده مکلف یا عموم جامعه است. نه اون اولی ضرورت فردی یا اجتماعی هم هست، ولی یه حدیه. اما این عناوین ثانوی درجهش میاد بالاتر، یه ضرورت‌های اجتماعی کلانتری وجود داره که حالا من به عنوان مثال یک مثلا عنوان ثانوی رو اینجا اشاره کردم. اینم محور دومه. محور سوم و مقام سوم حکم حکومتی و ولایی قصه است. در اینجا چون میدونید تفاوت حکم ولایی و حکومتی با عناوین ثانوی اینه که در حکم حکومتی و ولایی در دو جاست. یکی در اون جایی است که عناوین، تشخیص عناوین ثانویه فردی نیست، باید یک حکومت، یک حاکم باید بیاد این عنوان ثانوی رو بگه هست یا نیست. یکی هم اینه که در احکام ولایی دایره تصمیم گیری و جعل حکم فراتر از الزاماتی است که تو عناوین الزامیه است. نه، حاکم یه مصلحتی میبینه، بر اساس اون مصلحت میاد میگه که باید 12 کلاس رو الزامی بکنی، ولی اون که در اون حدی نیست که عناوین ثانویه الزام درش باشه، ولی حاکم یه مصلحتی میبینه و بر اساس اون میاد الزام میکنه. یعنی دست حاکم بازتره از اینکه حکمش رو بر اساس فقط عناوین ثانوی قرار بده، مساله رو میسنجه و میگه اینجوری باشه. یه روز عرض میکردم که کسانی که مثلا حالا در تعلیم و تربیت یا فقه تربیتی کار کردن و نیاز وجود داره، ببینید عنوان ثانوی میگه که الزام الان چون کسی نیست و اینم ضرورت داره و اینها، رو این محدوده میاد میشه کسی فکر میکنه میگه من الان این برام واجبه که این کار را ادامه بدن، ولی حکم ولایی ممکنه فراتر از این باشه. اینجوری نیست که الان بگیم من به کفایه نیست چی نیست، ولی حاکم میتواند الزام بکنه اینا رو که شما برید مثلا در فقه سیاسی کار بکنید، در روانشناسی کار بکنید، در چی، ولو اینکه در حد الزام نیست که خودش بتونه بگه اینجا من به کفایه منحصر در منه و بر من واجب عینیه. نه، ولی حاکم دستش بازتره، یه مصالح بلندی میبینه که میاد الزام میکنه، حکم ولایی میکنه، حکم حکومتی صادر میکنه.
اجتماعی دیگه، فردی
نه، تو فردی هم میتونه باشه. ببین الانم حکم نه 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 این نکته رو عرض بکنم. این حداقل دیدگاه های زیادی وجود داره که اینجوری میگه حکم مجتهد و حاکم که اینجا میگیم، نه حاکم معنای حکومته، حکم مجتهدی که شرایط اجتهاد و افتا را داره، حکم او را امام زمان در اون مقبول نافذ قرار داده. منتها چه احکام، چه در زندگی فردی دیگران چه در زندگی اجتماعی شد، منتها تا وقتی که حکومت نباشه هر مجتهدی تو همه مسائل میتونه حکم بده. حکومت که تشکیل شد مسائل کلان اجتماعی میاد در دایره او، دیگر دیگران نمیتونن مزاحمت ایجاد بکنن، اینا به خاطر یه عناوین خاصه. اما در غیر اونجایی که مزاحمت حکومت بشه مجتهد دیگر هم میتونه حکم بده، یعنی مجتهد میتونه حکم بده که آقا شما سیگار نکش، حرام میشه. نافذم هست چون اینجا دیگه تضامنی با حکم حکومت نداره. الان هم یه مرجع تقلید، یه مجتهدی میتواند تو محدوده حتی اجتماعی یا فردی حکم بده، ولی نه در اونجایی که از شؤون حاکمیت تلقی میشه یا اونجایی که حاکمیت درش دخالت کرده، اون مقدمه بر اوه. ولی اینو توجه دارید بر اساس اون مقبوله و روایات و ادله که وجود داره، کسی که به درجه اجتهاد رسید، حتی اینجا دیگه علمیت هم شرط نیست، اون حق حکم داره، یعنی میتونه حکم بده چه در زندگی، در زندگی دیگران فردی و اجتماعی. منتها وقتی حکومت تشکیل شد و مسائل کلان، اونجا نمیشه همه حق داشته باشن، اونجا باید یک نفر یا یک سیستم باید حرف آخر رو بزنه و حق داره. تو اون نمیتونه تضاد ایجاد بکنن، برای اینکه اون موجب هرج و مرج و اختلال نظامه، اونم به این خاطر اینه. ولی ذاتن یک مرجع یا مجتهد حق حکم داره و تدخل در این امور داره، منتها چون این با اختلال تضاد پیدا میکنه، اون مقدمه بر اینه، میگه شما دیگه نمیتونی تو اون دخالت بکنی. ولی جایی که نه این تدخلی نباشه میتونه حکم کنه. عرض شود که یا مثلا موارد خاص، حالا مثل در اسم هلال و اثبات با اونا جا بازی ادله خاصی وجود داره که مثلا بیشتر شأن حاکم است و امثال اینها. این حالا حاشیه رفتیم دیگه، البته حاشیه بدی نبود ولی حاشیه بود. بعدا در این سه مقام تعلیم اجباری رو حکمش معلوم کردیم. بنابراین یک حدی از آموزش ها و تربیت هاست که اگر هیچ عنوان ثانوی هم نباشه، همین ادله‌ای که ما در سابق بحث کردیم دیگه، یک سال داریم بحث میکنیم، یک سال و نیم بحث کردیم، همون ادله میگه یک حدی رو میگه واجبه اینا. البته در اونجا سن تعیین نشده تا وقت بلوغه، اما عناوین ثانویه هم داریم که گاهی میاد بیش از اون واجب میکنه. و مهمتر از همه اینها اون عنوان ولایی و حکومتی است که بر اساس دنیای جدید و رقابت هایی که در دنیا هست و آینده‌ای که باید کشور اسلامی داشته باشه و پیشرفتی که باید باشه، میاد میگه این آموزش ها لازمه در سنینم، نه قبل از بلوغ، سنش هم رو میاره پایین تر و سیستم میده. این هم جزء مسائل ولایی و حکومتی و نظامات اجتماعی میشه که حق حاکم هم میتونه درش تدخل بکنه. این عرض شود که یک بحثیه که در اینجا وجود داره. این بحث هم دیگه، حالا اگر نکته جدیدی به ذهنم الان دیگه نمیاد، پروندهش رو میبندیم. پس یکی اون اصول بود که چند جلسه بحث کردیم، یکی هم این بحث تعلیم اجباری بود و اینکه آیا اجبار در اینجا درسته و یا درست نیست. گفتیم که در سه محدوده میشود گفت که اجبار درسته، منتها دامنش فرق میکنه. یعنی زر حکم وضوبی و الزامی هست، اون وقت الزام حکومتی هم میشود کرد در همون دائره یا بیش از اون. بله، بله دیگه، اون کار کارشناسیه دیگه. نه، برای تعیین مصداق ها اون نظر کارشناسی ملاکه دیگه. عناوین ثانویه خود فرد مکلف میتونه تشخیص بده، ولی در عرض شود که در اونجایی که فردی باشه. اما اگر یک مسئله است که نمیتونه بگیم فرد چه تشخیص بده یا تشخیص ها متفاوته، اینجاست که باید حاکم تشخیص بده. بله بله، ببینید یه عنوان های ثانوی است که من گفتم حاکم چه اختیاری داره. دو تا اختیار داره، یکی این که حکومت، نهاد حکومت و ولایت، یکی این که تشخیص مورد عناوین ثانویه بده در جایی که نمیشه تشخیص عناوین ثانویه رو به مکلفین واگذار کرد. یه جاهایی تشخیص عناوین ثانویه فردی است، هر کسی تشخیص میده، ولی این که اینجا حالا ما عرض شود که باید مثلا جنگ بکنیم یا جنگ نکنیم، عنوان ثانویه که صلح بکنیم جنگ بکنیم، مثلا اینجور چیزها، این معلومه دیگه، هر کسی که نمیتونه هر مجتهدی یا هر فرد مقلدی هر مکلفی بیاد عنوان ثانوی رو در یه امر کلان اجتماعی رو تشخیص بده. اونجا علل قاعده بود بگیم این تشخیصش به عهده حکومته. یکی اینه، یکی این که حق والی و حاکم فراتر از الزامات عناوین ثانویه است. مسائلی میتونه ببینه و بر اساس اون بیاد الزام بکنه، ولو هیچ عنوان ثانوی نیست که الزام آور باشه، اون مصلحت رو میسنجه و میاد الزام میکنه. این دو تا کاری است که حکومت میکنه.
مثلا وقتی قانون میاد چیزی مشخص میکنه، این از باب عنوان ثانویه میشه، درست؟
این قانون میاد چه میکنه؟ این غالبا عنوان یا عنوان ثانوی است که او تشخیص داده، یا نه، یا همون عناوین مصلحتی و حکومتی محض، یکی از این دو تا است.
کارشناسا گفتن شورای
نگهبان
مجلسم
تصدیق کرد. نه، حاکم وقتی میخواد عنوان ثانوی تشخیص بده باید کارشناسی بکنه، اون کارشناسی میتونه مبنای تشخیص عنوان ثانوی بشه.
مجلس تصدیق
میکنه، شورای نگهبان تایید. نه، اون که مشروعیت کلیش به اون حاکمه، ممکن تنفیذ کرده، این مسیر رو تنفیذ کرده. این از این مسئله. حالا دیگه این بحثای داریم وارد بحثای حکومت و ولایت اونا میشیم، خب بحثای مفصلی داره، من حالا فقط علل مبنا میگم اینجوری میشه.
مقدار تاثیری که تا 12 سال یا 13 سال بیشتر کمتر هست راجعه به اینکه حالا ما فعالیت به ولایت بحث ازدواج به موقع جمع نگیده اونا با هم تعارف پیدا میکنه، اینا چجوری؟ یعنی اینا
چرا؟ نه، حرف وجود داره، اینا همش بحث داره، بله. یعنی حرف وجود داره، ولی حرف فقهیه ما قاعده کلیه که بله، اگر حالا اومد مثلا مصلحت جامعه اینه که سطح سواد بیاد تا اینجا، سوال خیلی درستیه. از اون طرف مسائل اگر ما بر این تمرکز بکنیم موجب میشه مثلا سن ازدواج بره بالا و مفاسدی پیدا بشه، این میشه دقیقا باب تزاهم دیگه، باید اعمال قواعد تزاهم کرد. و منتها این اعمال قواعد تزاهم در هر کسی در محدوده فردی و خانوادگیش میتونه انجام بده، ولی اگه بخواد قانون بشه دیگه اون وقت باید حاکم تشخیص بده و حکومت تشخیص بده. کما بیشم الان این مطرح است دیگه، یعنی الان چون دانشگاه رواج پیدا کرده، همین یکی از عوامل افزایش سن ازدواجه دیگه، یعنی بالا رفتن سن ازدواجه، چون همه میخوان لیسانس بگیرن و اونم جمعش با اون خیلی میسر نیست، یه نوع تضاهم اینجوری پیدا شده. خب حاکم یک راه کار حکومت اینه که بیاد این اگر جاییه که میتونه این تضاهم رو رفع بکنه، اینم از قواعد باب تضاهمه که یه جایی آدم فکر میکنه این تضاهم داره و الا میشه با یه تدابیر این تضاهم رو رفع کرد، یعنی هر دو حکم عمل کرد، اول باید این کار را کرد. حالا ما این تو بحث تضاهم در مکاسب محرمه که امروز بحثی میکردیم نکات تکمیلی داریم، یکیش هم اینه، بعد میگیم، یعنی بنا نبود بگیم ولی حالا فکر میکنم بعد بگیم که اگر راهی داره که جلوی تضاهم گرفته بشه باید رفت تا هر دو تکلیف عمل بشه، مثل ازدواج دانشجویی یا خانه های مسکونی کوچک، وام ازدواج و امثال اینها، این وظیفه حکومته. و واقعا هم الان و خیلی از جاها که ما فکر میکنیم، توجه کردید، خیلی از جاها که ما فکر میکنیم تضاهم بین یه چیزی با اون ارزش های دینی است، خیلی جا اینجور چیزی نیست، باید بریم مدل بسازیم که این تضاهم نباشه. و اصلا یکی از کارهای مهم حکومت و حوزه در واقع برای حکومت همینه، و حوزه و دانشگاه اینه که بیاد مدل سازی بکنه که اون زندگی دینی با این نیازهای اجتماعی اینو بتونه جمعش بکنه. بله، ولی حالا اگر هم نشد تضاهم پیدا کرد باید اهم و مهمش کرد. این هم یک محور که حالا من به اختصار ولی اساس به طور پایه‌ای مبانیش رو عرض کردم. حالا ما فرض گرفتیم دیگه، یکیش تقریبا اینه. نه حالا شما نه اینجوری فرض بگیرید که اگه حالا که ما اصلا هم دوازده کلاس الزامی نیست و هم دانشگاهش الزامی نیست، فرض بگیریم که اگر الزامی باشه، ضرورتی باشه که باید اونا تا اونجا برسیم، یا برای درسته همون ضرورت اجتماعی ممکنه در زندگی فردی یا اجتماعی باز ضرورت فقهی بیاره، یعنی یه عده‌ای که باید برن دانشگاه بخونن، حالا همه نه، یه عده‌ای که باید برن سطور بالاتر هم باید برن، یا اینو که نه فرد میبینه خودش واقعا، حالا حکومت اونم الزام نکرده، عنوان‌های کلی اونا نیست، ولی خودش میبینه که اگر این کارو نکنه واقعا زندگی ساقط میشه و اینا گاهی ضرورت‌های فقهی هم پیدا میشه. در حال اگر تضاهم پیدا بکنه راهش اوناست، ولی البته تنها عامل این نیست. الان هم اینجور نیست که الا و لابد اینطور باشه، ولی اگر باشه اون نیست که عرض کردم. بله؟ بله. حالا اگر تضاهمی باشه اون وقت باید نشست برای اون چاره اندیشید، حالا انواع چاره ها میشه برش اندیشید. نه مشکل مثلا اینه که الزام حکومتی که الان نیست رو دانشگاه رفتن، ولی اگر فردی کسی بله به حد اضطرار برسه، بله اگر برسه نه نه اینجور باشه اون وقت ضرورت پیدا میکنه. بله حالا دیگه نمیدونم حالا چطوریه، نمیدونم واقعا، یعنی مبهمه برای آدم که اینجور ضرورت، یعنی در حد ضرورت فقهی رسته باشه ابهام داره. خیلی خوب، این یه بحث مهمی، این تعلیم اجباری بود که به اختصار راجبش بحث شد. تعلیم اجباری وظیفه کیه؟ اینکه وظیفه های تقریبا از مباحثی که عرض کردیم معلوم شد. ببینید اگر حکم ولایی و حکومتی نباشه، خود پدر و مادر یعنی فضای رها و آزادیه، کسی الزامی نداره، خب اون با در یه حد عناوین اولیه که ضرورت داره، خود پدر و مادر واجبه که اون کار انجام بده و بیش از اونم اگر عناوین ثانویه باشه خودش تشخیص میده و اجرا بکنه. و اما حکومت هم در اینجا وظایفی داره، اگر حکومت هم وارد شده اون وقت باید طبعا پدر و مادر به عنوان حکم حکومتی باید در همون محدوده یا فراتر از اون عمل بکنه. این دیگه طبق قاعده قواعد روشنه دیگه، یک در جایی که حکم حکومتی و قوانین ولایی و حکومتی نیست، خودش در محدوده ی عناوین اولیه و ثانویه تشخیص میداد و باید عمل بکنه. اون باز حق حکومته. اگر والدین در یه محدودی واجب بود براشون ولی عمل نمی کنن، با دیگران امر معروف بکنن، حکومت هم همینطور. حکومت فراتر از امر و نهی میتونه قوانین هم قرار بده که اگر کسی انجام نده مجازاتش هم بکنه. متأ این تابع اینه که حالا حکومت چقدر صلاح بدونه و مساله اقتضا بکنه و احکام قرار بده، ولی الزام شرعی در یه محدوده هایی در چارچوب اول و دوم و سوم وجود داره. اینکه دیگران بیان الزام بکنن یا از باب نهی از منکر و امر معروف نهی از منکر در جایی که برای او واجب بوده، یا از باب اینه که حاکم میتونه الزاماتی فراتر از امر معروف نهی از منکر هم انجام بده، یا مراتب امر معروف نهی از منکر رو محقق بکنه، اونم به همون شکل میشه. این هم از این قصه تعلیم اجباریه. بحث دیگری هم رو طرحش میکنیم، حالا تأمل بکنید تا هفته بعد. اون بحث بازیه، بحث بازی هم تو دنیا، حالا من طرحش میکنم، دنیا امروز خیلی روش حرف وجود داره. من البته یادداشتی دارم از قدیم از کتاب‌های روانشناسی در باب بازی، دیشب هم حالا یه مقداری تو این اینترنت رو ناچه کردم، حالا دلت اطلاعات کلی بود. کتاب روانشناسی فصلی وجود داره و کارم شده بحث بازی، در حد درس هم هست با این عنوان یادم نیست. حالا من با اینکه اینا رو همه سابق دیدم اون الان یادم نمیاد. خب خیلی بحث داره و جالب اینه که از خود مفهوم بازی، این دقت بکنید، مفهوم بازی فلاسفه تحلیل زبانی روش کار کردن. ویتگنشتاین اصلا یکی از مثالهایی که او رو برده به سمت اون نظریه شباهت‌های خانوادگی. ویتگنشتاین نظریه به نام شباهت‌های خانوادگی داره که من در اصولی که حدود 15 سال قبل میگفتم، بله 16-17 سال قبل میگفتم، مباحث الفاظ همونجا نمیدونم نوارهاش وجود داره نداره، تو بحث مشترک بحث کردیم، مشترک لفظی و معنوی، گفتیم تو این چیزای غربی ها این ویتگنشتاین یه نظریه‌ای داره که نه مشترک لفظیه نه مشترک معنوی، به نام شباهت‌های خانوادگی، ریسمبلانس مثلا فامیلی، همچین چیزی داره، شباهت‌های خانوادگی داره. و اون وقت یکی از مثال‌های خیلی مهمی که میزنه همین بازیه و میگه این مفهوم بازی اصلا این مفهوم ثابتی نیست که بتونیم انگوش بذاریم روی یه مفهومی با یه عناصری بگیم این بازیه، بلکه یه حالت کشدار، حالت خانوادگی داره و اونجوری است. میخوام بگم از مفهوم بازی که مفهوم بسیار پیچیده است در مسائل فلسفی گرفته تا بیاد بحث‌های واقعیت، بحث امر بازی در روانشناسی خیلی روش کار شده و فکر میکنم 5-6 مکتب در تحلیل روانشناختی بازی وجود داره که اصلا این بازی چیه و چه کارکردی داره و تأکیداتی که رو بازی در دوره کودکی و مثلا نوجوانی اونها میشه و حتی در سنین بالاتر میشه، حرفای زیادی راجع به بازی زده شده. و مهم اینه که بازی به عنوان یک روش تربیتی و آموزشی تلقی شده، این نکته مهمه، هم روشی برای تربیت به عنوانی که تخلیه انرژی میکنه، تخلیه عقده میکنه و هم به عنوان این که عرض شود که وسیله‌ای میشه برای مهارت آموزی، برای یه نوع رشد عاطفی، رشد شخصیتی و هم این که وسیله‌ای میشه برای آموزش اصلا خیلی چیزها. اینه که بازی جایگاه بسیار مهمی پیدا کرده هم در مباحث روانشناختی هم در تعلیم و تربیت و تو روایات ما اونها. خب حالا اون 7 سال که اصلا اون مارک بازی بهش خورده، لعب بهش خورده و بعدش هم حالا بیچی نیست در روایات اونها که بعد صحبت خواهیم کرد. این یه مبحث مهمیه که ما یکی دو بار به یه مناسبتی در روایات اونها بهش پرداختیم، اما به نظرم با این جایگاه خیلی رفیعی که امروز در روانشناسی و تعلیم و تربیت پیدا کرده، جای اینه که ما یه بار دیگه از یه منظر فقهی برگردیم و این بحث رو مورد مطالعه قرار بدیم که جلسه آینده همین خواهد بود. اگر لطف کنید حالا کتاب‌های روانشناسی تعلیم و تربیت با این زاویه ببینید یا اگر مقاله ای چیز خاصی هم وجود داره برای منم پیدا بشه بد نیست هفته آینده. صلی الله علی محمد.